اینجا ایران است.
شبکه جوان.
شنوندگان عزیز، توجه شما رو به خبری که هم‌اکنون به دستم رسید جلب می‌کنم.
فدراسیون فوتبال از کفش میخی دهه 60 و دمپایی جلو بسته رو نمایی کرد.
این که پوچه بابا.
بنابر اعلام بانک جهانی، گردش مالی گدایان در تهران بیش از 2 برابر بودجه عمرانی کشورهای در حال توسعه است.
اینم شاید.
آره، اینی که گفتی راست گفتی.
آره آقا، این آمبولانسون امشب در پشتش هم بگی در رو نگاه کنی. آره، این در وامشه مرده میره جا.
دروغه، باور نکن.
گل یهود از همین لحظه شروع شد.
این یکی گله، اینو باور کن.
دست به گیرنده هاتون نزنید. اینجا هیچ کس به شما دروغ نمیگه.
به نام خدای بخشنده مهربان، گلیا پوچ رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. سلام به دوستان خوب قدیمی گلیا پوچ که تصمیم گرفتن توی سال جدید هم همراه ما باشن و هر پنجشنبه سر قرار حاضرن. و سلام به دوستان جدید گلیا پوچ که توی سال 1401 بهترین تصمیم رو گرفتن و اونم اینه که قرار گلیا پوچی بشن. چرا گلیا پوچی شدن شما مهم دوست عزیز؟ چون که این برنامه درباره سواد رسانه‌ایه و اینجا داریم تمرین میکنیم که اخبار راست و دروغ رو با استفاده از یک سری تکنیک‌های بسیار ساده اما مهم از هم تشخیص بدیم. اگر همراه ما باشید این تکنیک‌ها رو خیلی زود اصلا خود به خود یاد میگیرید. برنامه دنیای جذاب شبه علم رو خواهیم داشت با محمد تقی‌زاده. دوست خوب ما عقیله شهرستانی هم اینجاست. ناشناخته های سواد رسانه‌ای رو با یک زبان ساده و روان بهمون یاد میده تا با همدیگه تمرین بکنیم. و البته ونوس میرعلایی هم اینجا در استودیو همراه من خواهد بود. از حواشی و شایعات پربازدید و اخبار دروغ دنیای مجازی برامون میگه و من هم محدث صارمی با افتخار میزبان شما هستم. این شنیدنی ها فقط در 30 دقیقه. این گلیا پوچ رادیویی رو اصلا از دست ندید. گلیا پوچ. گلیا پوچ. گلیا پوچ رادیو جوان. روی موج اف ام ردیف 88 همراه گلیا پوچ هستید. ونوس میرعلایی اینجاست برای اینکه بریم به سراغ شایعات داغ هفته ای که گذشت.
سلام.
سلام.
امیدوارم سال جدیدت رو بدون خبر کذب شروع کرده باشی.
متشکرم. صدا چرا اینجوری شده در سال جدید؟
من خواستم یه مقدار با کلاس شروع کنم 1401 رو و بدون مقدمه بیشتر برم سراغ شایعه بدی که شروع شده، دست به دست داره میشه. آقا نکنید این کارا رو. ما گفتیم سال جدید دیگه شایعه رو بذاریم، شایعات رو بذاریم کنار، باز هم ادامه دارن میدن دوستان شایعه ساز. یه شایعه خیلی مربوط به افراد معتاد به مواد مخدر به ویژه تریاک داره دست به دست میشه و میگن که کرونا نمیگیرن یا در برابر کرونا مصون هستن.
همون داستان معتاد نمیگیرن دیگه.
آره، همون داستان داره دست به دست میشه. آقا این که خیلی تکلیف مشخصه. یه سری افراد سودجو میخوان شما رو در یک دامی بندازن و محصولات بعدشون رو به فروش برسونن. دیگه نمیدونم به چه زبونی بگم.
خب
آره، خلاصه نکنید این چه باوریه شما دارید.
خیلی خوب.
آره، گفته بودم یه سری اگه بدنشون مورفین داشته باشه چربی میسوزونه، بعد اگه چربی بسوزونه هیچ بیماری پیدا نشده که همچین اتفاقی براش افتاده باشه و کرونا گرفته باشه. شما مگه مدرک دارین؟
والا.
از کجا معلوم این همه چندین میلیون نفر آدم کرونا گرفتن در جهان؟ شما کجا میدونین معتاد توشون نبوده؟
آره، مگه من گفتم به من داری میتوپی؟ سال جدید عجبا. آره راست میگی، واقعا این داستان متاد نمیگیرن خیلی توی سال گذشته هم به گوش میرسید. متاسفانه مثل اینکه تو سال جدید هم بعضی دارن دامن میزنن این قصه. به قول تو یک بازاریابی برای فروش این مواد ناجورشون که حالا میخوان یه سرپوشی هم روش بذارن که اگر شما اسیر این قصه بشید ممکنه که کرونا نگیرید، ولی خب هزار و یک داستان دیگه حداقل اگه درست هم باشه بازم ضرر میده طرف دیگه.
بله
درسته. خیلی ممنونم ازت ونوس جان. بریم به سراغ محمد تقی‌زاده که میخواد در بخشی که امروز داره درباره تئوری جهانی یخ صحبت بکنه. نمیدونم دقیقا چی میخواد بگه ولی فکر میکنم جذاب باشه.
کاش از سید و عصر یخبندان بگه، دلم تنگ شده براش.
بسیار خب بریم بشنویم.
سلام، ایشالله که حالتون خوبه. آقا هر چیزیو که هر جایی شنیدید باور نکنید، اینو من تا حالا چند صد بار گفتم. قضیه از این قراره که تو این تعطیلات عید، آها راستی عیدتون مبارک باشه، ایشالله امسال واسه همه از همه نظر سال بهتری باشه، یکم هم این تورم دست از سرمون ورداره بتونیم یکم زندگی کنیم. میگفتم تو این تعطیلات عیدی یه سری از اقوام تشریف آورده بودن پیش ما، یعنی منزل ما. بعد یه چند روزی هوای مقداری به سردی میزد، اون اوایل تعطیلات اگه خاطرتون باشه یکم به سردی میزد هوا، بخاری های خونه هم روشن بود که به ناگهان دیدم یکی از افراد فامیل که حالا اسمش محفوظ اومد دست و روشو که شست کل بخاری ها رو خاموش کرد. گفتم فلانی چیه، گرمایی هستی؟ گفت نه، گرمای زیاد واسه جهان خوب نیست. گفتم حالا لابد نگران گرمایش جهانیه، حالا اینکه باز همونم ربطی به بخاری های خونه ما نداره خیلی، ولی خب به هر روی دیگه وسط سلام علیک بودیم صحبت عوض شد. شب که شد هوا سردتر شد، اومدم بخاری ها رو روشن کنم، دیدم وسط خونه عربده زد که نه، تا وقتی که من اینجام کسی دست به بخاری ها نمیزنه. گفتم عزیز، با بزرگ شما قندیل بسته از سرما، اگه بخاری رو روشن نکنیم این یخ میزنه، تو بخاری رو چیکار داری؟ گفت قبول نمی کنی نه؟ رفت تو پارکینگ شیر اصلی گاز رو کلن بست، گفت حالا اگه میتونی روشنش کن، یه کلمه دیگه هم اصرار بکنی اون سرشیرم میکنم که دیگه نتونی بازش کنی حتی. گفتم آخه واسه یه چی؟ نگران پول گازی؟ گفت نه، نگران آینده جهانم. گفتم آخه آینده جهان چه ربطی به بخاری خونه من داره؟ گفت اگه چیزی راجع به تئوری جهان یخی شنیده بودی الان متوجه ربطش میشدی. گفتم پس بگو. عزیز دل، این همونطورم که خودت گفتی فقط یه تئوریه. بعد تازه همون طرف هم معتقد بود یخ عنصر اساسی اتفاقات کیهانیه، جهانو به بستنی قیفی تشبیه نکرده بود که با روشن کردن بخاری خونه من آب شکه. گفت به هر حال این نظریه بسیار جهان شموله و من باورش دارم و کلن همینه که هست. من نمیذارم شما زندگی میلیون ها انسانو به خطر بندازی، با بزرگم هم عادت داره، خیالت راحت. گفتم مگه شاسی بمب اتم زیر دستمه که زندگی میلیون ها انسان بسته به تصمیم من باشه؟ بعدش هم کی میگه جهان شموله؟ جهان شمول کجا بود؟ این داستان طرفای جنگ جهانی اول مطرح شد، بعدم توسط حزب نازی تبلیغ شد و روش کار شد و یه سری داستانای دیگه. یه تئوریه، وقتی یه تئوری رو باور میکنی لااقل یکم هم راجبش بخون. برو گازو باز کن، با بزرگت کبود شد از سرما، اینجا هواش فرق داره. هر چی گفتم نرفت، دست آخر پدرش پا شد با کمربند افتاد به جونش، وسط جمع سیاه و کبودش کرد. خود پدرش هم شخصا رفت شیر گازو باز کرد و من بخاری رو روشن کردم، علاوه بر این که زندگی میلیون ها انسان به خطر نیفتاد که زندگی بابزرگش هم نجات دادم. تا آخرین روزی هم که اینجا بودن از زور اون کتک روز اول حالش یه جوری بود که انگار تانکای آلمانی بهش شلیک کردن. آره خلاصه آدم وقتی حرف میزنه حرف طرف رو قبول کنین، چون ممکنه بعدش به ناگهان شخص دیگری جور دیگری متقاعدتون کنه. والا
خ خبرهای خوب هفته تو دل این حواشی و اخبار دروغ خیلی میچسبه. هرچی باشه ما تو این برنامه علاوه بر این که تلاش کردیم ثابت کنیم که فضای مجازی پر از خبرهای دروغه و باید قبل از این که هر خبری رو باور کنیم و انتشارش بدیم یه قدری تأمل بکنیم، احتیاط بکنیم، ولی از طرفی هم تو این بخش ثابت کردیم فضای مجازی فقط جای خبرهای دروغ و زرد نیست. این بین خبرهای خوب زیادی هم پربازدید و فراگیر میشن که ما بعضی وقتا ازشون غافل میشیم، مثل این خبرهای خوش. بریم سراغشون. دانش بنیان ها انحصار آلمان رو در تولید دستگاه شبیه ساز جراحی چشم شکستند. خبر از این بهتر شنیدین تو این هفته؟ اسفند سال گذشته این اتفاق رقم خورد، ولی انقدر خبر پربازدیدی بود که توی حال و هوای روزهای ابتدایی فروردین هم هنوز جریان سازه. حسابی هم مورد تشویق و توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته. قصه از اونجا شروع شد که چند سال پیش تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تصمیم گرفتن که این تکنولوژی پیشرفته رو داخل کشور بومی سازی بکنن و در نهایت بعد از 4 سال تلاش موفق شدن انحصار آلمان رو در تولید دستگاه شبیه ساز عمل جراحی چشم بشکنن. برای اونهایی که علاقه‌مندن بیشتر از این شبیه سازهای چشم پزشکی بدونن باید بگم که اغلب عملهای جراحی موجود توی چشم پزشکی از نوع عملهای جراحی در مقیاس میکرو هستن. این عملهای جراحی خب طبیعتاً نیاز به مهارت بالایی دارن، چون که نیاز تا هماهنگی بین دست و چشم جراح برای کار با ابزار و میکروسکوپ مربوطه بسیار بالا باشه و جراحی با بیشترین دقت و حساسیت ممکن انجام میشه. کوچکترین اشتباهی توی این عمل جراحی ممکنه که منجر بشه به نابینا شدن بیمار یا حالا عوارض جبران ناپذیر دیگه. بنابراین حضور این دستگاه ها به متخصصان کمک میکنه شرایط واقعی رو به کمک این شبیه سازها به وجود بیارن تا در شرایطی کاملا کنترل شده مهارتشون رو توی جراحی بالا ببرن. خلاصه که جوانهای ایرانی با ساخت این دستگاه کم کاری نکردن. بابا دمتون گرم که با این خبر قشنگ کلی حالمون رو خوب کردین. سه تا کلمه هست؟ بیشتر؟ سه تا عبارته؟ آه خب اولیش موتور، دوچرخه، مشت وا میشه؟ چیه؟ بازیه؟ گلیا پوچ خب دومیش هفت، پنج شنبه خب پنج شنبه سومیش خب چیکار داری میکنی؟ گوش داری میدی؟ چیه؟ اینو داری میچرخونی؟ پیچ رادیوه؟ پیچ رادیو خب رادیو جوان آها گلیا پوچ پنج شنبه ها رادیو جوان. گلیا پوچ پنج شنبه ها رادیو جوان. متشکرم از اینکه همچنان همراه گلیا پوچ هستید و ما ونوس و ادامه شایعات این هفته.
اتفاق جالبی که افتاده، یه طرح جدیدیه در شهرداری تهران، قرار محله های فقیرنشین رنگامیزی بشن.
چه خوب.
آره، حالا این گفتن که یه پروژه جدیدیه که محله های کم برخوردار رو در مناطق مختلف تهران یه حال و هوایی بهش بدن، رنگامیزی بکنن. عکساش هم من اینجا دارم، بذار عکساش هم ببین، تعریف بکن ازش، ببین خوشت میاد نمیاد. نگاه کن چقدر خوبه. خونه ها رو رنگی کردن.
چه عالی.
آره، کف آسفالت تو رنگی کردن. این اصلا بچه‌ها تو این مناطق را میرن، حداقل
هر حرکتی در راستای زیباسازی شهر و قشنگ کردن سر و شکل کوچه و خیابون جذاب به نظر
نگاه چه رنگی رنگی خوبه، یعنی هر خونه یه رنگ شده.
آره خیلی
حالا یه اتفاق به این قشنگی هولوش 2000 خورده ای لایک یه پستی گرفته در مورد این موضوع، ولی چند صد نفر الکی راجبش حاشیه سازی کردن. من اومدم که امروز این خبر رو اعلام کنیم، راجبش پاسخ بدیم. اومدن جریان این کم برخوردار رو یک دستمایه کردن برای اینکه زیبایی خبر رو زیر سوال ببرن. کم برخوردار یک اصطلاح شهریه، یعنی در شهرداری استفاده میشه، مربوط به مناطقی که سرانه فضای سبز، آموزش و بهداشتی کمی دارن. این اصلا ربطی به محله‌های فقیرنشین نداره، ربطی به این نداره که اسم یک محله رو مثلا از فقیر برداشتن کردن کم برخوردار. این ماجراها اصطلاحی که تو همه در واقع رشته‌های تحصیلی هست، توی رشته شهرسازی هم هست. حالا خلاصه که اومدن الکی سری اومدن سیاهش کردن، گفتن که فقر رو از بین نمیبره، به چه درد میخوره. چرا به درد نمیخوره؟ زیبایی مگه میشه به درد نخوره؟
اصلا چه ربطی داره؟ چی و به چی ربط داره؟
اصلا شهر داری مسئول این کار که نیست. شهر داری مگه... که موظف نیست که فقر رو از بین ببره، شکن کنه. شهر داری موظف یک فضای زیبا در شهر ایجاد کنه. آره، و اینکه خیلی خوبه شهر تمیز باشه، زیبا باشه. چطور؟ ما میریم ترکیه، در کشور ترکیه شهر استانبول هزینه میکنیم به عنوان یک توریست
که بریم اون محله های
آره به محله های میریم که خونه های رنگی داره، اونجا عکس هم با اون خونه ها میگیریم، ولی خودمون که میایم این کارو انجام میدیم، این اتفاق بعدی میشه. اینو من متوجهش نمیشم. گفتم میایم صحبت کنیم به خصوص اون حاشیه کم برخوردار بودن رو حل بکنیم تو این برنامه و بهش پاسخ بدیم.
اصلا بعضی استاد جو دادن و انرژی منفی دادنن.
دقیقاً.
یعنی هر جا میبینن یه چیزی هست که حالا اصلا جالبه، خوبه، جذابه، سری میان یه کامنتی، یه نظری میذارن که یه انرژی منفی به بقیه هم بدن. متاسفانه آدمایی که همراه میشن با این جو هم کم نیستن که میان و ادامه میدن قضیه رو. خواهش میکنم نسبت به اتفاقات خوب و قدم‌های مثبت که برداشته میشه انرژی خوب بدی تا ادامه پیدا بکنه، نه اینکه همونجا قطع بشه.
لطفا.
خیلی متشکرم. بنوشم بریم به سراغ بخش جذاب عقیله شهرستانی و نکاتی رو درباره سواد رسانه‌ای ازش یاد بگیریم.
به نام خدا. سلام خدمت همه شنوندهای عزیز. یکی از مواردی که ما باید خیلی در مورد شایعات دقت کنیم وقتی که این شایعه با موارد اعتقادی ما سر و کار دارن. خیلی از افراد در فضای مجازی در مورد اعتقادات شایعه‌های بسیاری می‌سازن. مثلا چی؟ مثلا طرف یک مطلب اعتقادی نقل میکنه و یک شبهه وارد میکنه، یا خیلی وقتی این پست ها منبع نداره، یا اینکه اتفاقا منبع هم داره. اگه منبع نداره که ما اصلا نباید اعتنا کنیم. اگه منبع داشت، ما باید بریم ببینیم که واقعا مثلا توی این کتاب حدیثی که این گفته همچین روایتی اومده یا نه. خیلی وقتها مثلا طرف چیز میشه اصول کافی جلد 2 حدیث 7. بله اصول کافی کتاب معتبریه، ولی اصلا توی جلد 2 و حدیث 7 همچین چیزی که این بهش استناد کرده، این شایعه بهش استناد کرده نیومده. یا حتی ممکنه این حدیث اومده باشه، ولی ما وقتی حدیث کامل میخونیم میفهمیم که منظور معصوم چیز دیگه است. در صورتی که توی این شایعه یه تیکه از حدیث آورده شده و خب آدم به غلط میندازه و اشتباه میگه چیزی که منظور معصوم بوده رو. گاهی وقتا هم نه، ما میریم و میبینیم که مثلا به عنوان منبع نوشته شده بحار الانوار جلد 7 حدیث 4. میبینی که بله در کتاب بحار الانوار این حدیث اومده، ولی آیا همه احادیث کتاب بحار الانوار معتبره؟ نه. خود تاریخ شناسان، خود کسانی که علم رجال و علم دینی میدونن میگن که مثلا کتاب بحار الاعمال همه احادیثش معتبر نیست و نویسنده اینا فقط جمع کرده که تمام احادیث شیعه رو جمع آوری کرده باشه. پس ما نمیتونیم به صرف این که بگه تو کتاب بحار الاعمال اومده این حدیث استناد کنیم. گاهی وقتا هم که اصلا اون کتابی که بهش استناد شده اصلا معتبر نیست و ما چون علمش رو نداریم نمیدونیم. پس ما در مواجهه با مسائل اعتقادی و دینی که در فضای مجازی مرتب گفته میشه و دست به دست میشه، بعد خیلی حواسمون جمع کنیم که حتما منبع معتبر داشته باشه. موفق باشید.
و ما واپس این شایعه‌ای که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم.
آره قبل از خدافظی یه شایعه بامزه‌ام بهش بپردازیم. از پرنده‌ها که نمی‌ترسی؟
ترس که دور وایسه بای بای کنم نه، نزدیک بیاد قطعا جیغ میزنه.
آره فوبیا یا اصطلاحا ترس از پرنده خیلی مشهوره. این آره. خبر رو میگیم برای اون دوستانی که از پرنده ها میترسن یه مقدار موجب اذیت و آزارشون میشه.
ای بابا
شوخی میکنم. یه شایعه‌ای در آمریکا دست به دست شده، این دفعه مربوط به ایران نمیشه، میگن که پرنده ها واقعی نیستن.
یعنی
خیلی جالبه، بی بی سی شبکه خبری بی بی سی جهانی که اخبار جهانی روز رو اعلام میکنه یه تصویری نشون داده از یک عالمه پرنده که یهویی میریزن رو زمین، انگار یه دکمه‌ای فشار داده شده این پرنده ها از بالا ریختن زمین. این خبر چسبیده شده به یک خبر دیگری که سازمان جاسوسی CIA توی آمریکا اعلام کرده بوده که از پرنده ها به عنوان جاسوس استفاده میکنه. حالا شما فکر کن همچین خبری به این خبر بچسبه، چه خبر بزرگ و شایع بزرگی پیش میاره. این دوتا به هم دیگه چسبیدن باعث شدن که مردم در آمریکا به این باور برسن که پرنده ها واقعی نیستن و همه جاسوسن.
عجب بابا، یعنی دیگه آخرش بود، در سال جدید هم اینو نشنیده بودیم که میگن به حق چیزایی نشنیده.
آره.
بیچاره پرنده ها، این موجودات معصوم دوست داشتنی. اصلا من از امروز میرم دونه دونه شون اینجوری تو دستان میگیرم بغلشون میکنم.
حالا ما صدامون که به شهروندان آمریکایی نمیرسه، ولی دوست عزیز حالا فکر کن از 10 تا پرنده جاسوسی هم استفاده کرده باشه، دیگه همه پرنده های رو آسمون خدا که جاسوس نیست.
تر خوش که با هم نشستیم. عجب، پرنده ها هم از دست شایع سازان در امان نیستن. در سال جدید خدا به خیر بگذرونه از دست این شایع سازا، ما نمیدونیم چی کار کنیم. خیلی متشکرم ازت دوست جان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشی. ممنونم و خدا حافظت. و متشکرم از همه شما دوستان عزیزی که تا این لحظه همراه گلیاپوچ رادیو جوان بودید. این نخستین گلیاپوچ سال 1401 بود که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. از این به بعد هم به رسم سال گذشته در این سال نو هم هر پنجشنبه رأس ساعت 14 تا 14:30 روی موج FM ردیف 88 گلیاپوچ خدمت شما تقدیم میشه. پس تا پنجشنبه آینده خدا نگهدار.
آسمان پهنه آبی زیبایی است که هر دلی را به پرواز تشویق می کند و پریدن باور پروانه است که پیله خود را می شکند و به پرواز می اندیشد. پرواز پروانه ها،
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه. من سمانه مبلغ حسینی و اینجا پرواز پروانه ها. رسم این برنامه باز هم میخواییم همسفر گزارشگر خوبمون آقای امین قاسمی فر باشیم و پای صحبتهای خانواده های شهدای جوان مدافع حرم بشینیم و سبک زندگی، لحظه شهادت و خاطرات این شهدای جوان بشنویم.
این بار هم من اومدم به میمند، یعنی در استان فارس به سمت جنوب، حالا
شهر گرم دیگه.
آره پرسیدم از دوستان، گفتن هم از جهرم راه داره و هم از فیروز آباد، میشه ما گفتم یه سی هلوش دو ساعت دو ساعت و نیم هم بیشتر راه نداره. و این برنامه اختصاص داره به شهید بزرگوار مدافع حرم، شهید جهانپور شریفی. توی این برنامه هم که زحمتمون با آقای محمد جواد رحمانی عزیز بوده از برای بچه های خوب ایثارگران تیپ نیروی مخصوص 32 المهدی، عرض کنم که در خدمت همسر بزرگوار شهید جهانپور شریفی هستیم. یه چند دقیقه میخواییم با هم گپ و گفت بکنیم، یه خورده بیشتر با این شهید بزرگوار مدافع حرم آشنا بشیم. ممنون از شما که با ما همراه هستید. خدمت همسر بزرگوار شهید جهانپور شریفی هستیم. خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلامت باشید. متشکرم. من یه نکته ای رو بگم قبل از اینکه گفتگومون شروع بشه. یه سری اطلاعات گرفتم، یه عددی هست، یه تاریخیه، 25/6، یه تاریخ جالبیه. راجع به 25/6 به ما بگید حاج خانم. 25/6/81 چه اتفاقی افتاده؟
تاریخ ازدواج ما میره 25/6/1381.
حالا تاریخ تولد این شهید بزرگوار رو هم بفهم.
25/6/1357.
57. این 25 ادامه داشته تا به کجا رسیده؟ تا به در واقع تاریخ شهادت این شهید بزرگوار رسیده. درست میگن؟ اون هم 25/6 سال
1392.
این هم برای خودش در واقع نکته ای بودش. حالا چطور شده شما 25/6/81 رو که حتما تعمدن انتخاب کردید برای تاریخ ازدواج، درسته؟ به خاطر اینکه تاریخ تولدشون هم تو 25/6 بوده. برای ما راجع به این 10-11 سال بگید، اصلا شهید جهانپور شریفی چه جور همسری بودن؟
خصوصیت های آقای شریفی، یک مرد مؤمن با خدا بود، همیشه توکل به خدا داشت، یعنی خیلی احترام خاصی به پدر و مادرش داشت، همیشه برای اقوام.
چه جور پدری بود؟ چون من میدونم که شما 3 فرزند دارید، از جو فرزندانتون هم بگی.
فرزند اولمون 13 سالش است، فرزند دوم 7 سالش میشه و فرزند سوم هم 2 سال و تقریبا 8 ماه شد.
2 سال و 8 ماه چجوری بود؟ سخت بود؟ سخت نبود؟
خیلی سخت بود، ولی خدا صبر میده. یعنی لحظه ای که خبر شهادتش از من رساندن، یعنی به خدا فوری حضرت زینب اومد رو برام ویسا، یعنی گفتم که اون موقعی که حضرت زینب این شهادت برادر شدید، 70 تن از این شهادت های دید، چه کار کرد؟ الان من پدر، مادر، برادر همشون کنارم هستن، او به تنهایی چه کار کرد؟ از این که آقای شریفی خودش، یعنی همیشه سر به دعا که برمیداشت، دست به دعا که برمیداشت، همیشه ذکرش این بود که خدایا شهادت نصیب من کن. از این که به آرزوش رسیده خوشحال و انشالله از خدا میخوام که توفیق به ما هم بده که راه شهدای ادامه بده.
گاهی برای حفظ عطر و بوی یک خاک و یک سرزمین باید از خون گذشت. کسی دلش آروم نمیگیره وقتی تکه ای از بهشت جولانگاه بیگانگان بشه. کسی دلش آروم نمیگیره وقتی دلی از ترس هجوم میلرزه. کسی نمیتونه از پا بشینه وقتی کسانی میخوان نقطه روشن و نورانی روی این عالم خاکی رو به سمت تاریکی ببرن. از این هجوم دلهای زیادی به تشویش افتادن، دلهایی که همیشه هوای کربلا و حسینی شدن در سر دارن. حالا دیگه وقت تحلل و تأمل نیست، هر کس احساس کرد آنی کوچکترین ضربه‌ای حریم پاک حرم بانو رو خدشه‌دار می‌کنه، دلش رو به عشق خاندان رسول گره می‌زنه و از هر چی که داره و هست دل می‌کنه. انگار از همه بندها رها شده تا